ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دادستان تهران استفاده از دوربین های مداربسته در مکان های عمومی را تایید کرد. انتخابات استانی در عراق 12 دی ماه برگزار می شود. و انفجار انتحاری در پاکستان 3 کشته و 6 زخمی بر جای گذاشت. 9:30 شب در تهران، 6:30 بعد از ظهر در پراگ، با هوایی که امروز آفتابی و سرد بود. سه‌شنبه است 21 آبان ماه 1387 خورشیدی، 11 نوامبر 2008 میلادی. امیر زمانی فر هستم، سلام بر شما. در نیم ساعت پیش رو با همکارانم با شما خواهم بود در مجله شبانگاهی با خبر، گزارش و گفتگو. پیش از همه اینها امروز کنار من در استودیو همکارم حسین قویمی هست و از آخرین خبرهای جهان برامون میگوید. آقای قویمی،
با درود فراوان. سعید مرتضوی دادستان تهران میگوید نصب دوربین های مداربسته و آنچه را که مانیتورینگ نقاط جرمخیز اماکن تجاری و بانک ها خواند مورد تایید دادستانی است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در نامه‌ای به فرمانده نیروی انتظامی گفته بود این اقدام برخلاف مصالح در جهت پلیسی کردن فضای آرام و امن کشور و به گفته وی رو در رو قرار دادن پلیس با اکثریت مردم و زدودن امنیت خاطر و اعتماد از جامعه است. دادستان تهران گفت قطعا ریاست جمهوری به بخشی از این طرح ایراد گرفته است، زیرا اصل موضوع قابل انکار نبوده و مورد تایید است. در خبر دیگر، قاسم العبودی مدیر اجرایی کمیته عالی انتخاباتی عراق به خبرگزاری فرانسه گفته است که تاریخ برگزاری انتخابات استانی در این کشور 12 دی ماه خواهد بود. این انتخابات در 14 استان از 18 استان عراق برگزار خواهد شد. 3 استان کردنشین و استان کرکوک در تاریخی که بعداً اعلام خواهد شد در انتخابات شرکت خواهند کرد. بسیاری از گروه های شیعه و سنی انتخابات قبلی در سال 2005 را تحریم کردند و از این رو بعضی از گروه های عراقی، در واقع گروه های عراقی شوراهای محلی را نماینده واقعی مردم نمی دانند. در خبری دیگر، به گفته مسئولان پلیس پاکستان یک بمبگذار انتحاری خود را در بین جمعیت در سرودی استادیوم قیوم در شهر پیشاور منفجر کرد. به گزارش تلویزیون دولتی در این انفجار دست کم 3 نفر کشته و 6 نفر زخمی شدند. ایالت سرحد پاکستان که این انفجار در مرکز آن روی داد، در چند ماهه اخیر صحنه درگیری های ارتش با قبایل و طوایف طرفدار طالبان بوده است. در هنگام انفجار 25 هزار نفر سرگرم تماشای پایان مسابقاتی بودند که برای نشان دادن آرامش و ثبات در این ایالت برگزار شده بود. و در خبری دیگر، اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل امروز موافقت کرد که بخشی از تحریم سوختی علیه نوار غزه برداشته شود تا سوخت لازم به تنها نیروگاه برق منطقه برسد. اسرائیل هفته پیش در پی پرتاب راکت از طرف شبه نظامیان حماس ارسال سوخت به نوار غزه را قطع کرد. در پی درخواست تونی بلر نماینده گروه 4 برای مذاکرات صلح خاورمیانه، دولت اسرائیل با برداشتن بخشی از تحریم‌ها موافقت کرده است. آژانس سازمان ملل برای توزیع مواد غذایی در بین فلسطینی‌ها اعلام کرد که در صورت برداشته نشدن تحریم‌ها مجبور است تا 48 ساعت دیگر به عملیات خود در نوار غزه پایان دهد.
حسین قویمی سپاسگزارم. مشروع آخرین خبرهای روز تا این لحظه، اما امشب در مجله شبانگاهی رادیو فردا این مطالب رو خواهید شنید. مدیران سیاسی گروه 5+1 رایزنی می کنند درباره برنامه اتمی ایران در پاریس. واکنش ها به نامه احمدی نژاد به اوباما، نشانه‌ای برای دیپلماسی فعال ایران یا کاری غیر قابل دفاع؟ عشا مؤمنی آزاد شد، فعال کمپین 1,000,000 امضا که به دلیل تخلف رانندگی بازداشت شده بود و از اوین سردرآورده بود. گفتگوی با وکیل وی.
آخرین تصمیمات دادسرای انقلاب حاکی از اون بود که با قرار وثیقه 200,000,000 تومانی از زندان آزاد بشه.
نگاهی به مقاله‌ای از اکبر گنجی که وزیر خارجه بریتانیا خواندن آن را به همه پیشنهاد کرده است. و یادی از خالق افسانه نیما یوشیج، پدر شعر نو فارسی. با ما بمانید، بیشتر خواهید شنید. مدیران سیاسی گروه 5+1 که برای تصمیم گیری درباره برنامه اتمی ایران رایزنی می کنند، روز پنج شنبه در پاریس گفتگوهای تازه‌ای در این زمینه انجام می دهند. نیوشا بغراتی.
در نشست پاریس، مدیران سیاسی وزارتخانه‌های امور خارجه بریتانیا، روسیه، آمریکا، چین و فرانسه همراه با آلمان حضور خواهند داشت. قرار است در این نشست آخرین تلاش‌ها برای حل و فصل پرونده هسته‌ای تهران بررسی شود. خبرگزاری اینترفاکس گزارش داد که سرگئی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، به نمایندگی از این کشور در نشست یاد شده حضور خواهد یافت. گروه 5+1 تلاش می‌کند تا ایران را به دست کشیدن از فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم متقاعد کند. این فعالیت‌ها کاربرد دوگانه نظامی و غیر نظامی دارد. گروه 5+1 بسته‌ای حاوی مشوق‌های اقتصادی و سیاسی به جمهوری اسلامی ایران ارائه کرده و از تهران خواسته است تا فعالیت‌های حساس اتمی‌اش را متوقف کند. خاویر سولانا که نمایندگی گروه 5+1 را در مذاکرات با تهران بر عهده دارد، خواستار پاسخ شفاف تهران به بسته پیشنهادی غرب است. ولی مقامات ایران بدون ارائه پاسخ روشنی به این تقاضا، خواستار انجام مذاکرات بیشتر شده اند. آمریکا و متحدانش جمهوری اسلامی ایران را متهم می‌کنند که در پوشش برنامه اتمی خود به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای است، ولی تهران این فعالیت‌ها را در راستای تولید برق معرفی می‌کند. پنج کشور عضو دائم شورای امنیت که در گروه 5+1 نیز حضور دارند، تا کنون 4 قطعنامه علیه ایران به تصویب رساندند. آخرین قطعنامه کمتر از 3 ماه پیش به تصویب رسید که بدون اعمال تحریم‌های تازه، خواهان توقف غنی‌سازی اورانیوم در ایران شده بود. اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران با مخالفت جدی از سوی کشورهای چین و روسیه روبرو شده است. سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، ماه گذشته گفت که تحریم‌های جدید به گفته او غیر سازنده است. از سوی دیگر چین نیز که همچون روسیه مراودات بازرگانی گسترده‌ای با تهران دارد، خواهان پیگیری پرونده اتمی تهران از راه مذاکره شده است.
مدیران سیاسی گروه 5+1 برای تصمیم گیری درباره برنامه اتمی ایران در پاریس رایزنی می کنند. نیوشا بغراتی گزارش می داد.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
اما نامه تبریک محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، به باراک اوباما، رئیس جمهوری برگزیده آمریکا، واکنش‌های موافق و مخالفی را در میان جناح اصولگرای جمهوری اسلامی برانگیخته است. برخی ارسال این نامه را نشانه دیپلماسی فعال و گروهی همان را غیر قابل دفاع می‌دانند. بیشتر بشنویم در همین باره از علیرضا کرمانی.
نامه احمدی نژاد به اوباما قابل دفاع نیست. مجلس نامه احمدی نژاد به اوباما را بررسی می کند. تجدید رابطه با آمریکا در قلمرو اختیارات رهبری است. و در سوی دیگر نامه رئیس جمهوری اسلامی ایران به رئیس جمهوری منتخب آمریکا پیش از آن که تبریک باشد نصیحت وی بود. اوباما بازنده نهایی نامه نگاری احمدی نژاد است. محمود احمدی نژاد با هماهنگی رهبری اقدام به ارسال پیام تبریک به اوباما کرده است. آنچه گفته شد چکیده ایست از واکنش‌های گوناگون مخالف و موافق در داخل نظام جمهوری اسلامی ایران به نامه تبریک محمود احمدی نژاد پس از اعلام انتخاب باراک اوباما به عنوان رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا. محمود احمدی نژاد روز پنجشنبه 17 آبان ماه نامه اش به باراک اوباما را این گونه آغاز کرد: از اینکه توانستید آرای اکثریت شرکت کنندگان در انتخابات را به خود جلب کنید تبریک میگویم. نخستین واکنش به گونه این غیر مستقیم از آن علی لاریجانی بود. صبح روز بعد از انتشار پیام محمود احمدی نژاد، رئیس مجلس شورای اسلامی در سخنانی اشاره کرد که به دلیل وجود مراکز گوناگون تصمیم گیری در آمریکا، این کشور به سادگی تغییر نمی کند. اما احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، در همان روز در نامه‌ای به محمود احمدی نژاد نوشت: نامه اخیر جناب عالی متضمن تبریک و نصیحت به رئیس جمهوری جدید آمریکا قابل دفاع نیست. و روزنامه جمهوری اسلامی نیز یادآور شد تصمیم برای تجدید رابطه با آمریکا از سیاست‌های کلان نظام است که طبق قانون اساسی در قلمرو اختیارات رهبری است و رئیس جمهوری نمی‌تواند وارد این عرصه شود. رهبر جمهوری اسلامی ایران زمستان سال گذشته خود گفته بود:
اون روزی که رابطه با آمریکا مفید باشه، اول کسی که بگه که رابطه رو ایجاد میکنم خود بنده هست.
در برابر منتقدان، پایگاه خبری فردا نیوز نزدیک به محمود احمدی نژاد از قول یک منبع آگاه نوشت ارسال پیام تبریک رئیس جمهوری اسلامی ایران به رئیس جمهوری آمریکا به صورت سر خود از سوی احمدی نژاد انجام نشده است. سه روز پس از ارسال نامه رئیس جمهوری اسلامی ایران به باراک اوباما، از زاویه دیگر سخنگوی وزارت امور خارجه ایران این نامه را نشانه ظرفیت فعال دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران دانست. در سوی دیگر ماجرا، گیرنده نامه یعنی باراک اوباما، رئیس جمهوری منتخب آمریکا، در واکنش به پیام تبریک محمود احمدی نژاد گفت:
I will be reviewing the letter from President Ahmadinejad and we will respond appropriately.
من نامه پرزیدنت احمدی نژاد را بررسی خواهم کرد و ما در برابر آن واکنش مناسب نشان خواهیم داد. تنها سه روز از انتخابات گذشته است و روشن است که چگونگی رفتار و برخورد ما با کشورهایی مانند ایران چیزی نیست که بتواند بدون فکر و برنامه ریزی صورت گیرد.
برخی از رسانه‌های ایرانی عبارت به کار رفته از سوی باراک اوباما را مبنی بر واکنش مناسب نامه احمدی نژاد به گونه دیگری ترجمه کردند. در ترجمه سخنان باراک اوباما واژه مناسب اساساً حذف شده بود و به این ترتیب واکنش مناسب تبدیل شد به این عبارت که باراک اوباما گفته است به نامه محمود احمدی نژاد پاسخ خواهد داد.
مردم ایران اصولاً نظرشون نسبت به آمریکا مثبت هستش.
مردم ایران هنوزم طرفدار امریکا نیستن، بلکه به یک نتیجه منطقی رسیدن در رابطه با امریکا.
ما به شما خبر می‌دهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
9:12 شب در تهران و سپاسگزارم که به رادیو فردا گوش می‌کنید. پس از 28 روز بازداشت که 25 روز آن در زندان انفرادی سپری شد، سرانجام عشا مؤمنی، دانشجوی دانشگاه ایالتی کالیفرنیا، دیروز از زندان اوین آزاد شد. خانم مؤمنی که تابعیت دوگانه ایرانی و آمریکایی دارد، روز 24 مهر ماه در اتوبان مدرس توسط نیروهای امنیتی ابتدا به بهانه تخلف از قوانین راهنمایی و رانندگی بازداشت، ولی بعداً به اتهام اقدام علیه امنیت ملی راهی زندان اوین شده بود. عشا مؤمنی در حال تهیه فیلمی از کمپین 1,000,000 امضا در چارچوب پایان‌نامه دانشگاهیش بود. محمد علی دادخواه، وکیل خانم مؤمنی، در گفتگو با همکارم محمد رضا کاظمی نخست درباره آخرین وضعیت پرونده موکلش چنین میگوید:
آخرین تصمیمات دادسرای انقلاب حاکی از اون بود که با قرار وثیقه 200,000,000 تومانی از زندان آزاد بشه. باید هم تصمیم اتهامی که به ایشون کردن اقدام علیه امنیت کشوره که بر این مبادی باید در دادگاه با ایشون به بررسی پرونده پردازیم و نهایتاً از حقوقشون دفاع بشه. بنابر عرف تصمیمات قضایی باید ایشون بتوانه به راحتی به تحصیلاتش ادامه بده تا هنگامی که دادگاه تعیین وقت میکنه در دادگاه حاضر بشه. من فکر میکنم خردمندانه همین بود که با تبدیل قرار بازداشت موقت به وثیقه از زندان آزاد شد و شاید این کار کمی با تأخیر انجام گردید، چون با توجه به مبادی شناخت و مساعدی که اطلاع یافتم اعلام کردم نمیتونه این دانشجوی محقق مباد به اتهاماتی که از ناحیه دادسرای انقلاب اعلام شده در بر داشته باشه.
خب آقای دادخواه، علت اتهامی که بهشون وارد شده تهیه فیلم از کمپین 1,000,000 امضا است، درسته؟
مقامات قضایی معتقدن که این مباحثاتی که در اون ذکر اون مصاحبه هایی که شده مطالبی رو بیان داشتن که به ضرر جمهوری اسلامی تعبیر و تفسیر میشه. هرچند باید این سوال رو متبادر کرد که هنوز این فیلم ها به نمایش در نیومده و نهایتاً هیچ فعل مثبتی انجام نشده است. با این حال فعلا نظر بازپرس بر این مبادی استوار بوده.
تا جایی که ما شنیدیم احتمالاً تا یه هفته 10 روز آینده مسئله ممنوع الخروج بودن خانم مؤمنی حل میشه. آیا این موضوع صد داره؟
قاعده اینه که اینطور باشه، چون نهایتاً وثیقه گرفتن و هر گاه که لازم باشه ایشون به دادگاه خواهد آمد.
پیش بینی شما چیه؟ احتمالاً چه مجازاتی رو برای موکلتون در نظر میگیرن؟
من فکر می‌کنم به راحت این موکل دانشجوی من رو تایید خواهم کرد، چون اتهامی نیست که اون رو محکوم بکنن. استنباط قضایی من از فرانسه و مذاکراتی که با خود خانم اشها داشتم این نظریه رو تایید میکنه.
کمپین 1,000,000 امضا حرکتی است که از سوی تعدادی از زنان ایرانی در سال 1385 خورشیدی آغاز شد و هدف از آن جمع‌آوری امضا برای مخالفت با قوانین تبعیض‌آمیز در قبال زنان و درخواست برای لغو این قوانین است. حق برابر برای زنان در ازدواج، طلاق، لغو چند همسری، حق دیه و ارث برابر برای زنان از جمله خواسته‌های این کمپین است. عشا مؤمنی به خاطر مصاحبه و تهیه فیلم از اعضای این کمپین بازداشت شد. خدیجه مقدم، یکی از اعضای این کمپین، چندی پیش در گفتگو با رادیو فردا درباره محتوای فیلم‌های تهیه شده توسط عشا مؤمنی چنین گفته بود:
فیلمم چیزی نیستش که اولا با اصلاً داده صورتی صحبت نکرده. یکی از اون چیزایی که باش مصاحبه کرده از زندگیش و از فعالیتش فیلم تهیه کرده خود من هستم، که واقعا میدونم که این با همه چیزایی که مصاحبه کرده همه از فعالین مدنی هستن و هیچ صحبتی غیر از فعالیت خودشون نکردن و اتفاقا این خیلی برای ما خوبه که در امریکا بدونن که زنای ایران چقدر فعال هستن، چقدر امکانات دارن که پیش برن، ببینن واقعا در ایران طالبان حاکم نیست، ما مثل زنای افغانستان در دوران طالبان نیستیم که فعالیتی نداشته باشیم، همه تحصیل کردن، همه تحصیلات لیسانس به بالا هستن، چه جوان چه میانسال چه مسن.
اما در سالهای گذشته ده ها تن از اعضای کمپین 1,000,000 امضا در ایران بازداشت و یا به حبس و شلاق محکوم شدند. دلیل حساسیت نظام جمهوری اسلامی به این کمپین و برخورد شدید با آن چیست؟ شهلا شفیق، جامعه شناس و نویسنده در پاریس:
به خاطر اینکه در این حال که داره یک حرکت کاملا قانونی میکنه، کمپین با خواسته های برابری خواهی خودش در واقع در تضاد قطعی قرار میگیره با قوانین مسلط، و این قوانین که قوانین ضد زن هستن و قوانین تبعیض‌آمیز جنسیتی هستن به نام مذهب اعمال میشن و طبعا هر گونه حق خواهی در یک رژیمی که مذهب رو ایدئولوژی خودش کرده در حقیقت یک اقدام براندازانه تلقی میشه. خب تمام این فشارها به خاطر اینه که زنها رو وادار به سکوت بکنن، این کمپین ها رو به شکست بکشن، ولی من فکر میکنم که اینطوری نخواهد شد، به خاطر اینکه تضادی رو که کمپین روش انگشت میگذاره یک تضاد ایدئولوژیک است که تمام جامعه ایران رو در بر میگیره. وضعیت در ایران نمیتونه اینجوری ادامه پیدا بکنه.
یعنی به نظر شما کمپین موفق شده که در سرتاسر جامعه ایران موجی رو ایجاد کنه؟
ببینیم، نمیشه از یک مدت سراسر جامعه در ایران متاسفانه به خاطر اینکه آزادی نیست و ما نمیتونیم افکار عمومی رو اندازه بگیریم، یعنی در واقع نه مطبوعات آزاد وجود داره، نه سندیکاهایی وجود داره، نه احزاب آزاد وجود داره، ما نمیتونیم در حقیقت دقیق از تمام جامعه صحبت کنیم. ولی اون چیزی که روشن هست اینه که کمپین 1,000,000 امضا موفق شده که خواست لغو تمام قوانین تبعیض‌آمیز رو به هر حال در سطوح متفاوت جامعه منعکس بکنه و این مسئله رو مطرح بکنه. خب یکی مسائلش هم به اصطلاح نمودهاش هم بود که وقتی که مسئله لایحه حمایت خانواده رو اینا می‌خواستن، خب قبلا که لغو کردن ولی می‌خواستن باز هم بیشتر لغوش بکنن و به نام حمایت خانواده در حقیقت یک سری قوانین ضد زن رو تشدید بکنن، باز حتی یک جبهه وسیع ایجاد شد و من فکر می‌کنم که اگر کمپین‌های مثل 1,000,000 امضا نبودن چه اتحادی ممکن نبود و در واقع یک جور عقب نشینی در این زمینه هم حاصل شد که اینا همه به نظر من از نتایج خیلی مثبت و امیدوار کننده این جور کمپین ها هست. و به هر حال من فکر میکنم که این کمپین در جهتی قرار داره که تمامی جامعه ایران برای خروج از این بنبست بعد به سمت اون بره، در نتیجه اینا پیشرو یک راهی هستن که باید طی بشه و چاره جز طیش نداره ایران.
به رادیو فردا گوش میکنید.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که میخواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما SMS بزنید.
2-0-420-603-874-150.
و اجازه بدین در این قسمت از مجله شبانگاهی چند اسمس براتون بخونم از شنوندگان رادیو فردا. یکی از شنوندگان به اسم علی از خراسان جنوبی در واکنش به آغاز رزمایش نیروی انتظامی می نویسه: به نظر من رزمایش نیروی انتظامی فقط برای ایجاد رعب و وحشت در میان مردم است. در کدام کشور آزاد دنیا دیده اید که دولت برای ملتش شاخ و شانه بکشد به جز حکومت‌های دیکتاتور؟ در اسمس دیگری هم اومده در ایران حزب لیبرال یا دموکراسی و غیره وجود ندارد. چه باید کرد؟ در واکنش به انتخاب باراک اوباما به عنوان ریاست جمهوری آمریکا، شنونده‌ای به اسم نادر از قبرس می‌نویسه: اوباما باید با مردم ایران گفتگو کند، باید از اپوزیسیون حمایت کند و تحریم‌ها را به بالاترین حد امکان برساند تا دولت ایران ورشکست شود. نظر این شنونده هست، نادر از قبرس. و شنونده دیگری هم باز می‌نویسه: امیدوارم باراک اوباما با ملایمت بیشتری نسبت به جورج بوش با مسائل ایران برخورد کند. این رو علیرضا از مشهد می‌نویسه.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
اکبر گنجی، نویسنده و روزنامه‌نگار، مقاله‌ای در آخرین شماره نشریه علمی فارن افرز نوشته است که دیوید میلیبند، وزیر امور خارجه بریتانیا، در وبلاگ خود مطالعیان را توصیه کرده است. شهران تبری از لندن شمه‌ای از مقاله اکبر گنجی و اظهار نظر میلیبند را بازگو می‌کند.
سلطان امروز نام مقاله است از اکبر گنجی درباره ساختار حکومت ایران که در شماره اخیر مجله معتبر و علمی فارن افرز چاپ آمریکا منتشر شده است. دیوید میلیباند، وزیر امور خارجه بریتانیا، در وبلاگ شخصی خود می نویسد: در سفری که در آن 11 ساعت پرواز داشتم این مقاله را مطالعه کردم و خواندن آن را به تمام کسانی که می خواهند سیاست ناروشن و پیچیده ایران را بفهمند توصیه می کنم. اکبر گنجی در این مقاله از مدل ماکس وبر، جامعه شناس اوایل قرن 20، برای تعریف انواع دیکتاتوری ها استفاده کرده و ساختار حکومت ایران را ساختاری سلطانی می‌خواند که در آن به زعم ماکس وبر، علارغم وجود نهادهای مختلف سیاسی، یک فرد یعنی سلطان تسلط کامل و نهایی بر تمام این نهادها دارد. اکبر گنجی علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، را نماد سلطان در حکومتی سلطانی می‌خواند و به طور بسیار منسجم و منظم با دلیل و برهان و همچنین با ذکر وقایع نشان می‌دهد که چگونه آقای خامنه‌ای در واقع سر نخ تمام عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، امنیتی، نظامی و سیاست‌گذاری‌های اجتماعی، فرهنگی و رسانه‌ای را در ایران به دست خود گرفته. بسیاری از نکاتی که اکبر گنجی در مقاله 6500 کلمه خود به آن اشاره می کند شاید برای کسانی که مسائل سیاسی ایران را از نزدیک و به دقت دنبال می کنند ناآشنا نباشد. آنچه این مقاله را در خور توجه سیاستمداران و متفکران سیاسی می کند پیوستگی و مستند بودن بحث و نظریه پردازی اکبر گنجی است. شاید به همین خاطر است که دیوید میلیباند، وزیر خارجه بریتانیا، آن را روشن کننده تصویر در هم پیچیده سیاست ایران می‌خواند. اکبر گنجی می‌گوید گناه مشکلات ایران را به گردن احمدی نژاد انداختن به معنای آن است که با برکناری او از ریاست جمهوری مسائل ایران نیز حل خواهد شد، در حالی که چنین نیست و به عبارت دیگر ریشه و زیربنای این مشکلات در ساختار حکومت ایران و قدرت سلطانی خامنه است. وزیر امور خارجه بریتانیا به بازدید کنندگان از وبلاگ خود میگوید از سایت اکبر گنجی مخالف سرشناس ایران دیدن کنید. میلیباند بنویسد اظهارات اکبر گنجی درباره احمدی نژاد بسیار روشنگرانه است و جای تاسف دارد که دولت ایران به تئوری توطئه دامن میزند. اما او میافزاید اهمیتی که توده مردم ایران به آموزش و آگاهی داشتن از مسائل خود دارند جای امیدواری زیاد باقی میگذارد. با این حال او تغییر در ایران را مقوله‌ای بلند مدت خوانده، مسائل منطقه‌ای و برنامه هسته‌ای ایران را جزو مسائل کوتاه مدت می‌بیند. او می‌نویسد روش ما هموار کردن ناهمواری هاست، یعنی تاکید بر هزینه عدم همکاری ایران با قطعنامه‌های پیشین و کنونی سازمان ملل و نادیده گرفتن قرارداد منع ازدیاد سلاح‌های هسته‌ای. تاکید ما بر منافع تغییر سیاست از سوی ایران است.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
یکصد و یازده سال و به روایت 113 سال از زادروز علی اسفندیاری، بلند آوازه با نام نیما یوشیج می گذرد. مردی که بیگمان پایه‌گذار و پدر شعر نوی فارسی است. خالق افسانه. مردی که درباره او دیدگاه‌ها و آثارش بیش از هر شاعر معاصر دیگری قلم فرسایی شده است. اما آنچنان که علیرضا طاهری از رادیو فردا می گوید در چکامه‌ها و دیدگاه‌های ادبی نیما یوشیج همچنان زوایای بسیاری دارد که باید آنها را کند و کاوید.
امروز 111 سال روز تولد نیما یوشیج، پدر شعر نو فارسی است. نام اصلی وی علی اسفندیاری بود، ولی بعدها این نام را برای خود برگزید. کودکی نیما به قول خودش در بین شبانان و آرامش کوهستان گذشت. مقدمات درسی را در مکتبخانه ده آموخت و سپس به تهران آمد. در تهران به مدرسه کاتولیک سن لویی که دروسش به زبان فرانسه تدریس می‌شد رفت. می‌توان گفت آشنایی او به زبان فرانسه در دگرگونی اندیشه های وی بی تأثیر نبوده است. نیما در سال 1300 منظومه قصه رنگ پریده را که یک سال پیش سروده بود در هفته نامه قرن بیستم میرزاده عشقی به چاپ رساند. این منظومه مخالفت بسیاری از شاعران سنتی و پیرو سبک قدیم مانند ملک و شعرای بهار و مهدی حمیدی شیرازی را برانگیخت. نیما در سال 1305 با آلیه جهانگیر ازدواج کرد. روحیه حساس و آزاد نیما باعث می شد که کاستی های اجتماعی را دقیق تر ببیند و سرکشی هایش چندین بار مشکلاتی برایش پیش آورد. در گفتن عقایدش بیپروا بود و به همین دلیل یک بار در سال 1309 هنگامی که در مدرسه حکیم نظامی آستارا مشغول تدریس بود در کلاس درس سخنانی گفت که به اخراج وی انجامید. سال 1316 نیز بر اثر اقدامی مشابه این بار از دبیرستان صنعتی آلمان اخراجش کردند. همسرش آلیه در این دوران مجبور بود به تنهایی بار زندگی را بردوش بکشد. در عقاید اجتماعی وی گاهی به مواردی برمیخوریم که با توجه به شرایط اجتماعی روزگارش جزو امور طبیعی قلمداد میشدند، ولی روح حساس نیما آن تبعیضها را تحمل نمیکرد. در نامه‌ای به همسرش مینویسد:
اغلب بلکه بالعموم با زن طوری معامله میکنند که نمیخواهند زنها با آنها آن طور معامله کنند. آنها زن را مانند یک قالی می‌خرند. آن قالی را با کمال اقتدار و بی‌قیدی زیر پایشان می‌اندازند. پایمال می‌شود و بالاخره بدون تعلق خاطر آن را به دیگری می‌فروشند. زن هم همینطور. خلفا زن را می‌فروختند. مسلمان‌ها او را زیر حجاب حبس می‌کنند. قوانین حاضر برای سرکوبی و انقیاد او آراء مخصوص دیگر دارد. من نمی‌دانم چرا.
نیما نخستین شاعر نوپرداز در ایران نبود. پیش از او نیز افراد دیگر همچون ابوالقاسم لاهوتی و تقی رفعت خارج از قالب‌های رسمی اشعاری سروده و منتشر کرده بودند. ولی نیما کسی بود که با دقت زیاد و صرف وقت بسیار توانست قالب‌های کهن را درهم بریزد و راهی نو در شعر فارسی باز کند. شاعران بزرگ شعر معاصر همچون مهدی اخوان ثالث و احمد شاملو که میتوان آنها را شاگردان نیما دانست، همگی بر نقش اساسی و شهامت وی در مبارزه علیه سنت‌ها و قالب‌های تکراری شعر کهن صحه می‌گذارند. نیما می‌دانست که انقلاب شعریش با مخالفت روبرو می‌شود، ولی تردیدی در این مبارزه به خود راه نداد. وی یک بار نوشت:
من پرنده عجیبی هستم که در شهرها به صدای اول همه دور من جمع شده و کم کم وقتی که نمی توانند مرا و اسرار مرا بشناسند از من دور می شوند.
نیما یوشیج همیشه به داشتن روحیه‌ای روستایی افتخار می کرد. در جایی گفته است:
این وجودهای خشکیده که در چهار دیوار شهر بزرگ شده اند، کدام یک از اینها که به تقلید قلم به دست گرفتند می توانند خیال مرا بشکنند؟ احساس و خیال را، آسمان صاف، ابرهای طوفانی و تاریکی جنگل‌ها، روشنی قله‌ها و زندگانی یک طبیعت ساده به من داده است.
شعرهای وی سالها پس از مرگش به تدریج گردآوری و منتشر شد. احمد شاملو در ارج‌گذاری بر خاطره نیما اشعاری از وی را خوانده که به نمونه‌ای از آن گوش می‌دهیم.
تو را من چشم در راه هم شباهنگام که می‌گیرم در شاخ تراجم سایه ها رنگ سیاهی و زن دلخستگانت راست اندوهی پراهم. تو را من چشم در راه هم شباهنگام در آن دم که بر جا ذره‌ها چون مرده ماران خفتگانند، بر آن نوبت که بندد دست نیلوفر به پای سر به کوهی دام، گرم یاد آوری یا نه من از یادت نمی کاهم. تو را من چشم در راه.
یادی از پدر شعر نو ایران نیما یوشیج که با صدای احمد شاملو پایان یافت. همانطور که احتمالاً متوجه شدید گزارش نه اونطوری که گفتم از علیرضا طاهری که از همکارم شاهین بشیری بود. به هر حال به پایان این مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. همکارم حسین قویمی در ساعت 10 شب به وقت تهران با یک بخش 15 دقیقه خبری با شما خواهد بود. تا آن هنگام همراه رادیو فردا باشید. شب آرامی داشته باشید. امیر زمانی فر، رادیو فردا.
ارتباط با